أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. توضیح و تنبیه. قد تبین و تحقق من تضعیف ما ذکرناه من القول فی الوجود انه کما ان النور قد یطلق و یراد منه المعنى المصدری ای نورانیت شیء من الاشیاء ولا وجود له في الأعيان بل وجوده إنما هو في الأذهان وقد يطلق ويراد منه الظاهر بذاته المظهر لغيره من الذوات النورية كالواجب تعالى والعقول والنفوس والأنوار الأرضية أرضية المعقولة أو المحسوسة كالنور الكواكب والسروج وله وجود في الأعيان لا في الأذهان كما سيظهر لك وجه ذلك إن شاء الله وإطلاق النور عليها بتشكيك الاتفاقي والمعنى الأول مفهوم كلي أرضي لما تأته من الأفراد بخلاف المعنى الثاني فإنه عين حقائق النورية مع تفاوتها بالتمام والنفس والقوة والذهن. مجموعه براهین بر اصالت وجود و اشکالاتی که از ناحیه قائلین به اصالت ماهیت مطرح شده است، اگرچه مرحوم صدر المتعلهین در کتاب مشاعر به طور منظم اینها را بیان کرد، اما در اسفار به گونه پراکنده ذکر شده است. در فصل چهارم ابتدا چند دلیل بر اصالت وجود اقامه شد و از آن پس در همون فصل و در بخش گذشته از فصل هفتم به برخی از شبهاتی که ناظر به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود بود پرداخته. مهمترین دلیلی که درباره اصالت وجود تاکنون ذکر شده همون دلیلی است که بر اساس اعتباری بودن ماهیت، ماهیت من حیثیه و استواء نسبت آن به وجود و عدم مطرح می شود. این دلیل گرچه تقریر اون گذشت، ولی نیاز به توضیح و همچنین شبهاتی که در خلال مباحث گذشته مطرح شد به توجه و تنبهی لازم دارد، لذا ایشون اینجا می‌فرماید توضیح و تنبیه. توضیح نسبت به برهان تقریر شده پیرامون اصالت وجود و تنبیه پیرامون شبهاتی که در خلال مباحث گذشته مطرح شده. در آغاز بحث جهت توضیح یک مثال درباره وجود بازگونی شود و آن تمثیل به نور است. وجود را به نور تمثیل می فرمایند و در اثنای این تمثیل و بحث مربوط به وجود توضیحاتی که لازم است درباره دلیل مذکور در اثارت وجود مطرح بشود رو بیان می کنند. لذا فرمود توضیح و تنبیه قد تبین و تحقق من تضاعیف ما ذکرناه من القول فی الوجود انه کما انه. این کمایی که ایشون اینجا الان میفرماید شق دومش، یعنی تمثیلی که میفرماد اون مطلب اصلش، یک صفحه بعد که میفرماد کذالک الوجود قد یطلق و یراد منه المعنى الانتزاعی العقلی، یعنی این تمثیل رو الان تو یک صفحه بیان میفرماد کما ان نور، همونطور که نور اینجوره، در صفحه بعد میفرماد کذالک الوجود نور، همونطور که بعدش اینجوریه همونطور وجودم اینجوریه. حالا در مقام تمثیل بحث نور را مطرح میکند، کما ان نور قد یطلق و یراد منه المعنى المصدری، نور میگیم و اراده میکنه معنای مصدری نور را، ای نورانیت و شیئن من الاشیاء، اون مصدرش نورانیت شیئی. پس اطلاق اول در نور و اراده کردن معنای مصدری نور، این رو میفرماد و یرا قد یطلق و یراد منه المعنى المصدری، ای نورانیت و شیء من الاشیاء ولا وجود له فی الاعیان، اون معنای مصدری در اعیان در خارج وجود نداره، بل وجوده انما هو فی الاذهان، معنای مصدری اون معنای کلی انتزاعی کذایی، او موطن تقررش در اعیان نیست، در اذهان، در ذهن. خب این مطلبی است که هم بارها گفته شده و هم جای تجشمی. این یه اطلاق که درباره نور داره. اطلاق دوم این است که فقط یطلق و یراد و منه از ظاهر و به ذاتی المظهر و غیرهی من از ذوات نوریه، نور میگیم و اراده میکنیم اون چیزی که خود ظاهر است، از ظاهر و به ذات برای خودش روشنه، ظاهره، نه تنها خودش ظاهره، المظهر و غیره هم هست، خود ظاهر است و ظاهر کننده غیر است، خود روشن است، روشن کننده غیر هم هست، خود نور است و نورانی کننده غیر هم هست، هر دوی این هست. و قد یطلق و یراد منه از ظاهر و به ذات المظهر و غیره، منتها اون معنای مصدری دیگه این ویژگی را نداره که بخواد هم مظهر ظاهر باشه و هم مظهر باشه، این نور خارجی، این حقیقت عینی، المظهر لغیره من از ذوات نوریه. خب مثل چی؟ حالا این رو کل واجب تعالی و العقول و النفوس و انوار الارضیت المعقوله او المحسوسه، اینا در طول هم در مرحله اعلاش واجب تعالی، عقول، نفوس، انوار ارضیه معقوله یا انوار ارضیه محسوسه، این انوار ارضیه مثل کواکب و سرج و که جمع سراج هست، این انوار ارضیه در مقابل طولیه است، انوار طولیه مثل واجب تعالی، مثل قبول، مثل نفوس، اینا انوار طولی هستند، انوار ارضیه اعم از معقول یا محسوس اونهایی هستند که سمت علیت و معلولیت نسبت به دیگر ندارند. این نکته رو عنایت داشته باشید. پس انوار این که فرمود کل واجب تعالی و العقول و النفوس، اینا مربوط به انوار طولیان که سمت علی و معلولی نسبت به هم دیگه دارن، اما ول انوار الارضیه، حالا اهم از این که معقول باشه یا محسوس باشه، اینا ارضی هند، سمت علیت و معلولیت نسبت به دیگر ندارن، مثل کواکب و ول لهو. این لهو یعنی نور به اطلاق دوم که گفتیم فقط یطلق و یراد منه از ظاهر و به ذاته المظهر لغیره. این اطلاق دوم نور که الان بحثش هست، و لهو وجود فی الاعیان لا فی الاذهان، اینا وجودی هستن، وجوداتی هستن که خارجی هن، عینی هن، در خارج اینها تحقق دارن، در ذهن نیستن، موجودات ذهنی نیستن. کما سیظهر لک وجه ذلک ان شاء الله تعالی، اگرچه قبلا هم اشاره شده اما تفصیل بحثش رو بعدا می‌گم. کما سیظهر لک وجه ذلک، وجه ذلک یعنی خارجی بودن اینها، عینی بودن اینها، ذهنی نبودن اینها. و اطلاق نور علیها، این اطلاق نور علیها، ضمیر علیها برمیگرده به این ذوات نوریه که فرمود و قد یطلق و یراد منه از ظاهر و به ذاته المظهر و غیره من از ذوات نوریه. این علیها برمیگرده به اون. و اطلاق نور بر این ذوات نوریه به تشکیک اتفاقی، الاتفاقی، نسخه یه چیز دیگه داره حتما درست بشه، بعضی نسخه ها مثلا داره و اطلاق نور علیها به تشکیک اتفاقی، این غلطه. بعضی از محشین اینجا این اتفاقی رو به خیلی زحمت افتادن و اصل مطلب حل نبوده، این نسخه را هم به هم زدن. و اطلاق نور علیها به تشکیک اتفاقی، یعنی تشکیک خاصی که ما به اتفاق این ما به اشتراکه، این ما به اتفاقش این ما به اشتراکه، این اتفاقی هم از همین ما به اتفاق اخذ شده که این ما به اتفاق اینها این ما به اشتراک اینها هست. پس اطلاق نور بر اینها هم به تشکیک خاص. این یک حرف که دو اطلاق برای نور هست. و المعنى الاول یعنی اطلاق همین اول، معنای اول که گفتیم معنای مصدری است. و المعنى الاول مفهوم کلی عرضی لما تعته من الافراد، معنای مصدری نور مفهوم کلی عرضی نسبت به اونجی که لما تعته من الافراد، به خلاف معنای ثانی، معنای دوم معنای مفهوم کلی این چنینی نیست. فانه عین حقائق نوریه مع تفاوتها به تمام و نقص و قوت و ضعف، این عین حقائق نوری است، البته با تفاوتی که دارند، تفاوت اینها به تمام بودن، تمام و نقص، قوه و ضعف این هاست. پس بنابراین این معنای از نور که عین حقایق نوری است، نتیجتاً فلا یوصف بالکلیه و همینطور ولا بالجزئیه بالمعنى المعروضیت للتشخص الزائد علیها، یعنی کلی و جزئی منطقی متعارفی که قبلا هم گفتیم اینها متصف نمی شوند، نه متصف به کلیت میشوند نه متصف به جزئیت. البته کلی سعی چرا، ولی کلی مفهومی نه. فلا یوسف و این معنا بالکلیه و همینطور متصف نمیشود به جزئیت، کلیت و جزئیت به معنای معروضیت برای تشخص زائد بر روح. بل نور هو سریع الفعلیت و تمیز و الوضوح و ظهور. این نور خارجی، این حقیقت عینی، همون سریع فعلیت است و تمیز و وضوح و ظهور است. اینا همه از ویژگی های وجود خارجی و عینی اونهاست. یعنی تا فعلیت پیدا نکند، تا تمیز پیدا نکند، تا وضوح و ظهور پیدا نکند، عینی خارجی نمیشود. وقتی خارجی شد، وقتی عینی شد، یقینا این فعلیت دارد، تمیز دارد، وضوح و ظهور دارد. هر وجود عینی همینجوری است، هر حقیقت خارجی همینه. خارجی بودن اونها به این هاست، به فعلیتشه، به وضوحشه، به ظهورشه. اگر چیز ظهور نداشته باشه که خارجی نخواهد بود. هرچه ظهور است، هرچه وضوح است، هرچه فعلیت است، اینا همه مال خارجی است. و عدم و ظهورهی و سطوعهی اما من جهت ضعف الادراک عقلیان کان او حسیان او لاختلاطی به ظلمت ناشعت من مراتب تنزلاتی به حسب استحقاقات وقعت بین مراتب القصور الامکانی و شباب بالفتور الهیولانی. خب حالا اینها چون خارجی هند، چون عینی هند، دارای ظهور و وضوح هست، اما عدم ظهور اینها، این که میبینیم ظهوری در خارج نداشته باشن، یاد و عدم و ظهور این نور و سطوح او، این سطوح یعنی همون لمعاتش که در خارج اینها ندارن، این به خاطر این نیست که اینها واقعا ظهور و وضوع ندارن. این دو جهته، یک وقت عدم ظهور و سطوح و لمعاتش از جهت ضعف ادراک گیرنده است، طوریست که ما نمیتونیم اینا رو دریافت بکنیم. یه وقت نه، به جهت اختلاط ایناست با امور امکانی و امور ماهوی، از اون جهته. و عدم و ظهورهی و سطوعهی اما من جهت ضعف الادراک است، ضعف گیرنده. حالا عقلیان کن او حسیان، قوه عاقلش ضعیفه، نمیتونه اینا رو بگیره، چون این یک وجود بسیار قویست، بسیار عظمت و عظموت داره، قوه ادراک نمیتونه اینها را دریافت کنه. اونطوری که در اشارات خوندیم، مستحضرین آقایونی که در خدمتشون بودیم، اونجا خوندیم که اگر انسان بخواد چیزی رو ادراک بکنه، اون شیعی که باید رو ادراک بکنه از سال خارج نیست. تسلیس اونجا قائل بودن، اون شیع یا مادیست، مدرکات، یا مادیست، یا مثالیست، یا معقول. و انسان هم که میخواد اینها رو ادراک بکنه، حد متوسط انسان همان است که دارای تجرد مثالیست. و اون مقدمه هم مستعذرید از جز اصول مباحثی که بارها تکرار شده در ادراک مطلقا، چه مدرک چه مدرک، چه حقیقت ادراک کلش مجرد، این اصلا حقیقت ادراک مجرد، هم مدرک هم مدرک هم حقیقت ادراک، هیچ کدوم از اونها اصلا غیر مجرد نمیتونه باشه. در غیر مجردات به هیچ نوع ادراک وجود نداره، نه دو شیء مادی میتونن دیگر رو ادراک کنن، نه یه مجرد میتونه مادی رو ادراک کنه، نه مجرد میتونه مادی میتونه مدرک بشه، نه مدرک بشه، هیچ. اون جایی که ادراک هست در وادی مجردات. انسان هم که موجودیست مجرد، حد اقل درجه مجرد بودن و مجرد مثال است. انسان وقتی میخواد چیز رو ادراک بکنه، اون شیئی که باید ادراک بشه اگر مادی بوده باشه، خب این سنخیت با انسان نداره و انسان نمیتونه چیز مادی رو ادراک بکنه. خب در اینجا نفس انسان میاد از اون شیء مادی صورتی مثالی انشاء میکنه، به تعبیر آقای حکمت متعالیه، میاد یه صورتی از او انشاء میکنه و اون صورت مثالی او را ادراک میکنه. اگر اون شیء که میخواد ادراک بکنه در حد تجرد مثالی است، مادی نیست، خب در اینجا نفس هم سلک و اوست و خیلی راحت او را ادراک میکنه. اگر او عقلی بود، اون شیء که باید ادراک بکنه عقلی بود و انسان در اینجا توان ادراک او را ندارد، چون تجرد او در حد مثال است، تجرد این شیئی که باید ادراک کن در حد عقل است، اینجاست که گفتن نفس باید یا خودش را تجرید بکند یا اون شیء را تجرید بکنه. اون شیء اگر مادی بود باید تجریدش بکنه تا بشه ادراکش کرد، اگر اون معقول بود خودش را باید تجرید بکنه، یعنی خودش را از حد تجرد مثالی به حد تجرد عقلی مجرد بکنه، اونگاه بتونه این رو تعبیر کنه. اینی که اونجا خوندیم الانشون میفرماد بعضی از این موجودات عینی خارجی رو که نمیتونیم تعقل بکنیم، فرمود و عدم و ظهورهی و سطوعهی، یا به خاطر این است که اما من جهت ضعف ادراک، یعنی اون مثلا عقلی است، ما در حدی نیستیم که او رو تعقل بکنیم، ضعف از این جهت عقلی یکان، یعنی اون عقلی است و ما ضعف در ادراک داریم، ادراک ما در حد ادراک عقلی نیست. خب چون ما او رو ادراک نمیتونیم بکنیم، او نسبت به ما مختفی است، خفا داریم، چون ادراک و حقیقت ادراک یعنی ظهور دیگه، وقتی ما چیز رو ادراک میکنیم یعنی ظهور او، نور او را میابیم و میگیریم. اگر چیز مخفی بود که دیگه مدرک واقع نمیشیم. حقیقت ادراک یعنی دریافت ظهور و نور. خب الان اگر دیدیم یه چیزی مخفی است نمیتونیم او رو ادراک بکنیم، چون این اختفای او منشأ عدم ادراک ماست. حالا این به چه جهته؟ میفرماد یا به خاطر این است که او عقلی است، برای ما الان غیبه، درست فرمودید؟ برای ما غیبه. غیبه یعنی چی؟ یعنی محجوبه، دسترسی به او نداریم. چون برای ما غیبه، حضور و شیء اند شیء میشود ادراک دیگه. این حضور وقتی که نبود میشه اختفا، مخفی. حقیقت ادراک را گفتن علم، گفتن حضور و شیء اند شیء، که هم شیء اول هم شیء دوم هر دو مجرد میشه. اگر این حضور نبود، خب این حضور نبودن یعنی چی؟ این در اینجا او در یک افقی است که دست ما از او کوتاه است، یعنی غیب نسبت به ما. هنوز مشهود ما نیست، در حضور او نیستیم. خب از این جهت پس او مخفی است، ظهور نداره، وضوع برای ما نداره، اونم به جهت ضعف ماست. این ما در حد پایین، این نور در یک حد بالاست. اگه خواستیم او را ادراک کنیم، یعنی ظهور او را، حضور او را ادراک کنیم، و بیم مرحله بالاتر. لذا فرمود عدم ظهور این گونه از حقایق خارجی و عدم سطوع و لمعات وجودی این، اما من جهت ضعف ادراک است که گیرنده مشکل دارد، حالا یا از جهت عقلی عقلیان کان گرد شد او حسیان، یا انوار حسی را چون چشم ضعیف است نمیتواند ببیند. این بازم ضعف از گیرنده است، منتها از جهت این که این چشم ضعیفه نمیتونه ببینه. وقتی ندید، ادراکات در این حد برای او نیست دیگه. نه اینکه اون شی ظهور نداشته باشه، بلکه از این طرف گیرنده باز مشکل داره، چه عقلیش چه حسیش. عقلیان کان او حسیان، یه وقت قوه ادراک انسان هنوز مجرد نشده، مجردات تام رو اونجور خود ادراک کنه. یه وقت نه، اصلا چشم ظاهر ضعیفه، خب نمیبینه. خب ما اصلا بینیم که ادراک نمیکنه. هر چی هم عینک بزنیم، عینک عوض کنیم، میبینیم نه، کافی. پس بنابراین این عدم ظهور و عدم سطوع یا از این جهت ضعف ادراکه، یا نه اول اختلاطی به ظلمت ناشد من مراتب تنزلاتی. این یه حقیقتی در اثر اون مراتب تنزلاتش که دارد اختلاط پیدا کرده با ظلمت. این ظلمت یعنی ماهیت، یعنی حدود. چون در اون بحث‌های قبل هم داشتیم این نکته را، هرچه این مراتب میاد پایین تر، این حقایق در مراتب تنزلاتشون پایین تر میان، بیشتر آغشته به ماهیات میشوند. همونطوری که وجودات هرچه بالا میروند حدودشون کم میشوند، کسراتشون کمتر میشوند، به وحدت نزدیکتر میشوند، به حدی میرسد تا به جایی که مثل شیخ اشراف فرمود النفس و ما فوقها انیاتون محضه و وجوداتون صرفه، یعنی اونجا اونقدر اوج گرفتند که ماهیاتشون مونده که در وجوداتشون شده. از این طرف هم همینجوره، هرچه پایین تر بیان در مراتب تنزلاتشون آغشتگی اینها، اختلاط اینها به ماهیات بیشتر میشه، به حدود بیشتر میشه، به طوری که همون مثالی که بارو عرض کردیم، شما اگر فرض کنید یه وقتی میرید وسط یک اقیانوسی، اونجا اون چه که برای شما نمود داره آب است و آب است و آب، عقلا قبول داریم که این یک سائلی هم دارد، اما اصلا پیدا نیست، سائل اصلا گم شده است در این اقیانوس، میگید هر جه هست آب. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اونجا اون حدودش، حدش کمی، چون وسعت دریا زیاده. یه وقت شما میگید 10 تا ضرب لیوان و پارچ و ضرب و دیگر آب میریزید، آب همون آبه، اما هر چه که ضرب کمتر میشه نمود آب کمتره. این ضرب ها بشه خودشونشون میده، یعنی 50 تا ضرب به اینجا، اگرچه تو همون این آبه، اما آب بودن اونها الان اینجا آغشته شده به این ضرب ها، به این حدود. وجودات هر چه در مراتب تنزلاتشون پایین تر میان، حدودشون بیشتر میشه، ماهیاتشون بیشتر میشه. لذایشون میفرمایند اختلاط این حقایق عینی به ظلمتی که این ظلمت ناشه است از مراتب تنزلاتشون، آمده پایین حدود پیدا کرده، آمده پایین شده، گم شده در ماهیات. از این جهته او لاختلاط این حقایق لاختلاطهی به ظلمت ناشعت من مراتب تنزلاتهی به حسب استحقاقات که وقعت بین مراتب الوصول الامکانی. اون استحقاقات، این کسرات هرچه بیشتر بشن استحقاقاتشون هم بیشتره، این حدود، این کسرات. حالا از اون شدت و نورانیت و کلیتش کاسته می شود، همونطوری که هرچه بالا می رویم اون کلیتش بیشتره، اون شدت نوریتش بیشتره. از این طرف هرچه مراتب تنزلات بیشتر می شود از اون شدت و نورانیت و کلیتش کاسته می شود. چی؟
معنای مصدری نور یا وجود
بله،
اعتبار و انتظار یافت. برای ماهیات هم همین رو گفت، بعد همین ماهیات رو در این جنبه صوفی بهشون میگیم که قالب وجود رو دارن چیکار میکنن؟ تنگیش
نه
یه چیز اعتباری میکنن، یه چیز اصلی میکنن،
نه خلط نشه اینا با هم. معنای مصدری وجود رو که نمیخوام بگیم ماهیت،
نه
این موطن او ذهن، موطن تقرر او ذهن یک وجود ذهنی است در خارج، اینها نیست، این یعنی. بعد اینکه ماهیات امور اعتباری است یعنی چی؟ اون مثالی که عرض کردم عنایت بفرمایید، مثال خیلی گویاست، همون آب و این ظرف ها، این ماهیت، این ظرف ها دیگه، این حدود دیگه، ماهیت جز حدود اشیا چیز دیگه که نیست. این اعتباریست یعنی چی؟ من اعتباری مشخص بشه. وقتی که میگیم اعتباریست یعنی توهمی، یعنی ماهیات نفس الامری ندارن، نظیر دو دو تا پنج تاست، یه چیز اعتبار میکنه همینطور یا نه؟ این اعتباری رو باید روش توکل بیشتری بشه. وقتی که میگیم اون مثال، یه وقت تو اقیانوس هستیم، چون این اقیانوس خیلی وسیع حد دارد ولی حدش نمود آنچنانی نداره، به طوری که انسان گمان میکنه که انه او اصلا نیست، نظر فرمای شیخ اشراق که انه از ما فوقها نیاتون مزه، که حتی بعضی ها گفتن ایشون میخواد بگه که ماهیت اصلا نداره، بالون که فرمایشون این نیست. یعنی اونجا اونقدر این کلیت، اونقدر این شدت نوریت و وجود وسیع است که اون حد دیده نمیشه، نه اینکه حد نداره. خب وقتی ما میگیم اینجا همون آب رو در 50 تا ظرف قرار میدیم، الان میگیم آب این ظرف، آب اون ظرف، آب بودنش محفوظ، اما اینقدر این ظرف اون ظرف شده، این ظرف ها حدودشه دیگه، چون اومده حدود پیدا کرده، الان اون شدت ظهور و اطلاق آب کم شد. خب این ماهیت اینجا چیه؟ این ظرف ها سیگه، این حدودشه دیگه، این آب بالا اومده، این ظرف اون ظرف شده، حدود آمده، همه جا رو گرفته. هرچه این ظرف بیشتر بشه، این مراتب تنزلات بیشتر بشه، چون حدود بیشتر است، این حدود آمده جلوی چشم آدم را گرفته، آبیت آب اطلاق شده است. خب اعتباری بودن، خب الان یعنی چی؟ ماهیت اعتباری است. این خلط نشه با اینکه ماهیت یه امر پنداری است. اعتبار بله، ما در خارج برای وجود حدود دو چیز نداریم که بگیم یک حد اوست، منتها در این مثال خب همه جهت در یک جهت هم مبعد هست. اینی که در ما خارج داریم، یک وجود داریم، یک حد وجود داریم، میگیم نه، اون حد دو چیز نیست، دو جهل نیست، در خارج فقط وجوده، منتها این حدود شما در ذهن برای او تعلیل میکنیم، موطن تقررش در ذهنه. اعتباری بودن ماهیت اینه، نه اینکه بگیم چطور یه امر اعتباری اومده وجود را معدود کرده. نه، امر اعتباری وجود را معدود کرده یعنی چه؟ یعنی اون کلیتش حالا آمده حد پیدا کرده، این حدود اون کلیتش رو مزیف کرده. به حسب استحقاقات وقعت بین مراتب القصور، خب از اون شدت و نورانیت و کلیتش کاسته میشه به حساب موضوعات. این کاسته شدن کلیتش به حساب موضوعات، ببینیم هی محدودتر میشه به حساب موضوعاتشون دیگه، هی محدودتر میشه، هر چی میاد پایین تر محدودتر میشه. اول فرض کن یه سطل آب بود، حالا این آوردن تو چهار تا پارک ریختن، تو ده تا سیتار ریختن، ببینی هر چی میاد پایین تر به خاطر موضوعاتشون این محدودتر میشه، آب هی کوچیک‌تر میشه، هی محدودتر میشه. به حسب استحقاقات که وقعت بین مراتب القصور الامکانی، این قصور امکانی این مراتب او رو تنزل میده، و شوائب الفطور الهیولانی، فطور به معنای سستی، هرچی میاد پایین تر اینجوریه، اون سلطان ظهور وجود ضعیفتر است، و این رو مکرر عرض کردیم، تو اشارات هم زیاد داشتیم. انسان تا تعلق دارد، هرچه تعلق انسان زیادتر باشه، ببینید در تعقل ضعیف‌تر. این تعقل و تعلق از همینه، هرچه انسان اومد تعلق گرفت، یعنی تعلقات او بیشتر شد، تعلق به این امور دیگه، اون اطلاق شد از دست، اون کلیت شد از دست میده، اون ارسالش رو از دست میده. انسان هرچه ارسال وجودیش، اطلاق وجودیش، کلیت وجودیش بیشتر باشه، تعقلش بیشتر دید. این در انسان که تمجوه، هرچه خودش رو از تعلقات تجرد کرد، میبینید تعقلاتش قوی تر میشه، آثار وجودیش بیشتر میشه. خب چرا آثار وجودش بیشتر میشه؟ چون وجود قوی تری در اون مرحله داره دیگه. هرچه وجود ضعیف‌تر بوده باشه، آثار وجودش هم کمتره. باز در همون مثال، یه وقت آب یک استخر، آثار وجودی آب استخر خب خیلی زیاده، اما وقتی هرچه پایین تر میاد، میبینی آثارش کمتره دیگه. حالا اگر آثارش رو، حالا این مثال ها تا به این حد نباید در دستگار اینا بیاد دیگه، این مثال ها فقط در یک حد ذهن و یه اشاره کافی باشه، جسارت نباشه حالا این مثال تا به اینجاش. خب یه وقت آب یک لیوان اثرش میگه آدم رو تشنه سیر میکنه، اما اومده یه استکان شده، نه سیر نکرد، اونقدر اثر نداشت. چرا؟ کم شده میگه، هرچه وجود بیاد پایین تر، محدودتر بشه، آثار شده. این که میبینید انسان‌ها گاهی آثار وجودی آنچنانی دارن، به جهت اون برکت اطلاق وجودیشونه، به جهت اون کلیتشونه. هر چه آدم اومد پایین، با این بلبل کنان پایینی همنشین شد، میبینید مثل اونها میشه، اثرش از دست میده. این تعلق به این و به اون و به این و این زندگی به تعبیری بلبل کردن در این پایین‌ها به ما اثر میده. همونطور که میبینید حرف ها، اگر آدم این جایی بود، حرفاش میشه روزنامه‌ای، حرف روزنامه‌ای، یعنی حرف امروز دیگه، روزنامه امروز رو فردا کیلویی میفروشن دیگه، بدنه کسی نمی کنن، چون حرف مال امروز بود. اما میبینید یک کتاب رو 1000 سال پیش نوشتن، الان هنوزم اون کتاب به عالی‌ترین قیمت خرید و فروش. چرا؟ چون این کتاب، این کتاب آوردن حرف روز که نبود، حرفی بود که همیشه. انسان وقتی از طبیعت خارج شد، انسان وقتی از این حدود به در رفت، وقتی از این تعلقات خارج شد، اونگاه خود می شود یک وجودی ابدی، آثار وجودی او هم ابدی میشه. حرفی را زده، مطلبی را گفته، چیزی را نوشته، این دیگه از حد زمین و زمان و هر عصر و مصر دیگه گذشته، این رفته به ابدیت پیوسته، حرف ابدی است. به این زمانی همین الان خب شما حرفای حالا غیر معصومین تخصصان خارجن، حرفای ابن سینا رو الان تو حوزه های علمی رسمی دنیا چقدر بهش ارزش قائلن؟ باید که بیش از 1000 سال گذشته، اون دیگه کاری به زمان نداره، حرفی زده در بستر ابدیت. این به خاطر چیه؟ چرا اکثر حرفای ما حتی روزنامه‌ای هم نیست؟ روزنامه‌ای هم نیست، ما به در یه روز هم نمی‌خوره. خیلی حرف هست که الان که زده شد 5 دقیقه دیگه بخواد کسی تکرار کنه دواش میکنم، میگه چی دیگه رو تکرار میکنه؟ چون حرف بدن هر تو 5 دقیقه اون حرفی که صرفا جهده خندوندن باشه، جهده گزدن باشه، خیلی از این حرف ها اینجوری دیگه، آثار وجودی دیگه هم اینجوره. این خیلی از آثار وجودی همینه، هر چه انسان اطلاق وجودی پیدا بکنه ببینی آثار رو قوی تر میشه. چرا؟ برای اینکه وجود او شده یک وجود قوی تر. بزن فرمایشات ایشون اینجا خیلی فرمایشات تکان دهنده ایست، یعنی در انسان اینا حرفه. اینکه مرحوم علامه شهرانی رضوان الله علیه ایشون فرمودن، جمله ایشون دارن، چون فرمودن مرحوم صدر المتعلین لطف الهی است، این لطف همون قاعده لطفی که تو شد تجیز خوندی، صدر المتعلین لطف الهی بود برای انسان، برای اینکه حرفایی که او مطرح کرد، حرفایی که او زد، این حرفا هنوز بعد از 400 سال چیندانها به اون حد نرسیده که این حرفا رو بده در خودش هضم بکنه. خب بحث به استحقاقات وقت بین مراتب القصور الامکانی و شوائب الفتور الهیولانی لحن کل مرتبت من مراتب نقصان نور و ضعفهی و قصورهی ان درجه الکمال الاتم نوری الذي لا حد له في العظمت و الجلال و زینت و جمال وقد به ازاها مرتبتون من مراتب ظلمات و الاعدام المسمات بالماهیات الامکانیه کما سه یقع لک زیادت و اطلاع علیه فیما سه یقرق و سمعک. این رو حالا بدنشون می فرماد، این ماهیات امکانی همون ظلمات هند، ظلمات و اعدام هند که واقع میشن در ازای اون عظمت و جلال و زینت و جمال الهی. خب پس بنابراین همونطوری که درباره نور اینجوری است، کما ان نور قد یطلق، چطور حالا کذالک الوجود، وجودم همینطوره. یعنی این تمثیلی که درباره نورشون فرمود درباره وجود همینطوره. این چند خط آخر مطلب معلوم و واضح و روشنه، حالا اگه باز نیاز به ترجمه بود باز فردا دو خط هم ترجمه میکنیم. والحمدلله رب العالمین.